یازده قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت دفاع روسیه میگوید مؤسسات نظامی مراکز دافع هوا و قوای هوایی اوکراین را مورد حمله قرار داده، ولی بر مناطق اهالی نشین کدام حمله صورت نگرفته. در کیف پایتخت اوکراین هر چند دقیقه صدای بانگ خطر به گوش میرسد. رئیس جمهور اوکراین حالت اضطراری را اعلان کرده. سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد گفته که روسیه بر اوکراین اعلان جنگ کرده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. با گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، یک بررسی نشان می‌دهد که روزانه حدود 2000 افغان از ایران اخراج شده و یا خود به افغانستان برمی‌گردند. این وزارت دیروز چهارشنبه اعلام کرد که در 3 روز گذشته 5549 افغان از ایران وارد افغانستان شدند. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده، گفته که اگر اروپایی ها حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، ممکن است امریکا نیز از آنها پیروی کند، اما به گفته او این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. جان بولتون در مصاحبه با صدای امریکا خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان از لحاظ استراتژیک و اخلاقی یک اشتباه خواند. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان، در یک گردهمایی در کندهار گفت که 1050 نفر تنها از جبهه او حملات انتحاری را انجام دادند. حدود 3 ماه قبل سراج الدین حقانی با اقارب مهاجمان انتحاری در هتل اینترکانتیننتال در کابل ملاقات کرد و با آنها قول کمک داد. سراج الدین حقانی که حمله کنندگان انتحاری را استشهادی نامید، از هواداران خود خواسته که قربانی های این مهاجمان را فراموش نکنند. با وصف تحریم های غرب بر ضد روسیه به دلیل بحران در اوکراین، عمران خان صدر اعظم پاکستان سفر خود را به مسکو آغاز کرد. دفتر صدر اعظم پاکستان دیروز اعلام کرد که در این سفر دو روزه به مسکو، عمران خان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار میکند. حکومت روسیه نیز گفته که رئیس جمهور پوتین امروز با عمران خان و شماری از اعضای کابینه پاکستان در کرملین می‌بیند. و یکی از شاهدان کلیدی که شهادت بر ضد الکسی نوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون زندانی روسیه، در محاکمه خودداری کرد، روسیه را ترک کرده است. فیدور گوراژنکو، یکی از اعضای سابق نوالنی، دیروز با کانال تلگرام گفته که در حال حاضر در یک کشور خارجی نامشخص به سر می‌برد. این محاکمه 15 فوریه آغاز شده و دوسیه جدید بر ضد نوالنی را بررسی می‌کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد. گزارش ها را از آخرین تحولات اوکراین آغاز می کنیم که روسیه حملات را بر آن شروع کرده است. رادیو آزادی. روسیه حملات هوایی را بر اهداف نظامی اوکراین آغاز کرد. خبرگزاری ریا از قول مقامات وزارت دفاع روسیه خبر داده که گفتند مؤسسات نظامی، مراکز دافع هوایی و قوای هوایی اوکراین مورد حمله قرار گرفته، ولی بر مناطق اهالی نشین کدام حمله صورت نگرفته است. در کیف پایتخت اوکراین هر چند دقیقه صدای بانگ خطر به گوش می رسد. رئیس جمهور اوکراین حالت اضطراری را اعلان کرده. سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد گفته است که روسیه بر اوکراین اعلان جنگ کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاس فوق‌العاده خود را در مورد بحران اوکراین به پایان رساند و اشتراک کنندگان از روسیه خواستند که از اقدامات نظامی خودداری کند. کشورهای غربی و متحدین آنها تحریم‌های نو را علیه روسیه جاری کردند، اما روسیه می‌گوید به چنین تحریم‌ها پاسخ جدی خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز عملیات نظامی را در منطقه دونباز که مناطق شرق اوکراین می باشد اعلان کرد. او می گوید که هدف از این عملیات محافظت از افراد ملکی است. پوتین در یک صحبت تلویزیونی گفت آنها در واکنش به تهدیدهای ایجاد شده از سوی اوکراین این عملیات را انجام می دهند و روسیه هدف ندارد اوکراین را اشغال کند.
پوتین هشدار داد که اگر کشورهای دیگر برای مداخله در این اقدام روسیه تلاش کنند، به عواقب بی‌سابقه روبرو خواهند شد. او از سربازان اوکراین خواست که در این مناطق سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم جمع می‌شوند تا در مورد چگونگی تعامل با روسیه در آینده صحبت کنند. چارلز میچل رئیس شورای اروپا گفته است استفاده از قوای نظامی و تغییر سرحدات در قرن 21 جای ندارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
نهادهای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران هشدار دادند که رسانه‌های مستقل در افغانستان با خطر تعطیل شدن مواجهند. با گفته نهادهای حمایت از رسانه‌ها، ممکن است اکثر تلویزیون‌ها و رادیوها به دلیل محدودیت‌های مالی نتوانند برای مدت طولانی فعالیت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
یک انجمن رسانه‌ها هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضعیت کنونی به دلیل مشکلات اقتصادی تا 6 ماه آینده هیچ رسانه مستقل در افغانستان باقی نخواهد ماند. فدراسیون انجمنهای خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان می‌گوید اگر به مشکلات اقتصادی رسانه‌ها در این کشور رسیدگی نشود، تا 6 ماه آینده هیچ رسانه مستقل در افغانستان باقی نخواهد ماند. در هفته گذشته شبکه تلویزیونی آینه نشراتش را متوقف کرد و اعلام نمود که به دلیل مشکلات مالی نمیتواند به کارش ادامه دهد. صاحبان رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان از ادارات و نهادهای کمک رسان خارجی می خواهند که به رسانه ها و خبرنگاران کمک کنند. با گفته آنها با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست گذشته وضعیت مالی رسانه ها بدتر شده است. زیا بومیا عضو شورای رهبری نهادهای حمایت از رسانه‌ها در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی مشکل رسانه‌ها را تایید می‌کند.
در حال حاضر رسانه‌هایی که به شکل در گذشته در سکتور خصوصی فعالیت داشتند به احزاب سیاسی مربوط و خارج از دولت بوده و تا حد زیاد پروژوی و به اعلانات وابسته بودند، با قطع کمک‌های خارجی با مشکلات زیاد مواجه شدند. اگر وضعیت به همین شکل باشد، فکر می‌کنم ما در کمتر از 6 ماه شاهد وضعیت بسیار بد در میدان رسانه‌ای خواهیم بود.
بر اساس سروی مشترک خبرنگاران بدون سرحد و انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان، از 15 اگست گذشته 231 رسانه در افغانستان تعطیل شده و بیش از 6400 خبرنگار بیکار شدند. زنان خبرنگار بیشترین آسیب را دیدند و از هر 5 خبرنگار زن 4 تن آنها دیگر در رسانه ها کار نمی کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نماینده خاص رئیس جمهور ایران روز گذشته با 2 مقام ارشد حکومت طالبان در کابل دیدار نمود و در مورد رابط دو جانبه به ویژه اختلافات دو کشور روی حقابه دریای هلمند گفتگو کرد. مقامات ایرانی میگویند که حکومت طالبان با وعده های خود در مورد حقابه ایران در هلمند عمل نکرده.
احمد وحیدی وزیر داخله ایران میگوید تهران برای دستیابی به حقابه دریای هیرمند به طور جدی تلاش میکند. به گفته مقامات ایرانی جریان آب دریای هیرمند به ایران با ساختن بند کمالخان تقریبا خشک شده است. احمد وحیدی وزیر داخل ایران در جریان سفر به ولایت سیستان بلوچستان این کشور در سرحد با افغانستان گفت که جانب افغانستان و طالبان با وعده هایشان در مورد حقابه ایران عمل نکردند. در این حال حسن کاظمی قمی نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان دیروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان در کابل دیدار کرد. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان به رادیو آزادی گفت که نماینده خاص رئیس جمهور ایران در مورد روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور و تحولات اخیر گفتگو کرده است.
در بهرانه چارو سرپرست
و
مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی با حسن کاظمی قومی نماینده خاص جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. در این نشست که در وزارت امور خارجه دایر شد، روی وضعیت اقتصادی افغانستان، روابط سیاسی و تحولات مثبت بحث شد.
آژانس اطلاعاتی باختر در کنترل طالبان نیز گزارش داده که حسن کاظمی قومی خواستار ادامه سرمایه گذاری ایران در بخش معادن، خط ریل و زراعت در افغانستان شده. اما گفته می شود که نماینده خاص ایران با وزیر آب و انرژی طالبان به ویژه در مورد حقابه صحبت کرده است. وزارت انرژی ایران نیز در روزهای اخیر گفته که افغانستان تا هنوز هیچ اقدامی برای تامین حقابه ایران در دریای هیرمند انجام نداده. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از وزارت آب و انرژی افغانستان اعلام کرده که ایران به دلیل مشکلات فنی آب کافی دریافت نکرده است. بر اساس این خبرگزاری، وزارت آب و انرژی طالبان گفته که به تقسیم آب بین دو کشور طبق قرارداد سال 1351 شمسی متعهد است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات محلی غور می گویند یک هیئت حکومت طالبان همراه با نماینده یونسکو از کابل برای ارزیابی وضعیت منار جام وارد این ولایت شده. منار جام بعد از قطب منار دهلی دومین منار خشتی در جهان است. این منار در معرض خطر فروریختن قرار دارد. گزارش را با هم بشنویم.
عبدالحی زعیم سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور به رادیو آزادی گفت که یک هیئت متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، انکشاف دهات و اداره یونسکو از این ولایت دیدن کرده است.
یک هیئت آمده به نام عباسی، رئیسی آبداد تاریخی افغانستان، و زبیرالله سادات، رئیسی باستانشناسی مرد اسلامی. اینا به امرای یک هیئتی از وزارت انکشاف دهات و شهرسازی
میدان
و نماینده یونسکو در غور رفتن به طرف منار جام، رفتن شادال منار جام باشن
میدان
بررسی از اوضاع منار جام.
میدان
منار جام که از کنار آن دریا میگذرد، آب نه تنها کناره های این منار را تخریب کرده، بلکه زلزله اخیر در غور به آن آسیب بیشتر رسانیده است. به گفته عبدالحی زعیم، در نتیجه زلزله اخیر بخش از قسمت اصلی منار جام و خشت هایی که برای حفاظت از منار گذاشته شده بود فرو ریخته و آب وارد بخش های از تهداب منار شده. باستانشناسان میگویند در حال حاضر برای جلوگیری از سقوط و نجات منار جام باید در اطراف آن دیوارهای قوی استنادی ساخته شود. به گفته باستانشناسان، راه حل دیگر این است که در اطراف منار خوازه ساخته شود تا آب و زیر منار جام سرازیر نشود. نبی ساقی، یکی از فرهنگیان ولایت غور، میگوید برای حفاظت از منار جام از تردد موترهای بزرگ باربری در نزدیکی آن ممانعت شود. منار جام در سال 1194 میلادی توسط سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شد و 63 متر ارتفاع دارد. این منار در ولسوالی شهرک ولایت غور قرار دارد و در سال 2002 میلادی در فهرست میراث‌های جهانی اداره یونسکو به ثبت رسیده است.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه ادامه داد.
نگرانی‌ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یک مرور میکنیم دوباره به اوضاع اوکراین. نظر به گزارش های اخیری که به دست ما رسیده، در چندین شهر در اوکراین صدای انفجارها به گوش رسیده. وزارت دفاع روسیه گفته است که هیچ کدام مقاومت در مقابل قوای این کشور در حملات صورت نگرفته، اما اوکراین ادعا میکنه که 5 طیاره روسی به شمول یک هلیکوپتر را سرنگون کرده و رئیس جمهور اوکراین گفته که آنها از خود دفاع میکنند. در مورد اوکراین در امتداد روز در برنامه های رادیو آزادی مفصل میشنوید. حالا توجه کنید به برنامه سرود و سخن.